با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از مسئولین و دستاندرکاران تلویزیون. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب هفته ای که درش ازش گذر کردیم هفته خونباری بود، هفته ای بود که با یک اقدام تروریستی که در کرمان انجام گرفت نزدیک به 85 نفر از مردم کشته شدند، نزدیک 280 نفر زخمی شدند. داعش این حمله تروریستی را به عهده گرفت. خب قبل از اون گمانه‌زنی های مختلفی وجود داشت، ولی داعش به سایت اعماق که وابسته به این گروه هست اعلام کرد و تا از نیروهای انتحاریش این عملیات را انجام دادند. اینکه هدف داعش از این عملیات چی بود و چی هست روشن نیست، اینکه با چه شبکه‌های با چه دولت‌هایی در ارتباط هست و چجوری تغذیه میشه روشن نیست، ولی خب ما داعش میدونیم که هم داعش شام و عراق و هم داعش خراسان در این یک سال گذشته یا چند سال گذشته عملیات مختلفی علیه شیعان انجام دادن، بخصوص در افغانستان، در پاکستان، در خود ایران هم ما قبلا حمله تروریستی داعش داشتیم در آرامگاه امام رضا 1401، در شاه چراغ 1401، بعد در آرامگاه خمینی، قبر خمینی عملیات داشتن، به حال هم این گلزار کرمان. بنابراین خود این مسئله که این عملیات چه هدفهایی را دنبال میکنه، آیا یک جنگ مذهبی کور هست یا یک مخالفت بنیادگرایان شیعه علیه شیعه، بنیادگرایان سنی علیه شیعان هست که اونا را رافضی میدونن، یا اینکه جریانات و قدرت های پشتشون هستن که به اونا خط میدن، یا چه از طریق نفوذی هاشون چه از طریق مستقیم، اینا دیگه هنوز روشن نیست، نمیشه این گمان زنی های کرد، چون واقعیتش این هستش که کشورهای منطقه و رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی دارن همیشه یک رابطه تنش‌آلودی هست و هر نیروی میتونه در اینجا نقشی داشته باشه و هدفهایی داشته باشه. خب قبلا خب اینطوری بود که خود رژیم اولین چیزی که مطرح میکنه اینا کار اسرائیل میدونه، خیلی زودرس قبل از اینکه حتی اعلام کنه، خب اول اعلام کردن چمدان پر از مواد منفجره بوده، در حالی که خودشون میدونستن انتحاری بوده، احتمالا به خاطر مسائل امنیتی یا چیزهای دیگه این مسئله رو مطرح کرده بودن، ولی قبل از اون خب اعلام کردن این کار آمریکا و اسرائیل است و حالا هم که میخوان مطرح کنن تو اینجا اونجا میدونستن کار این گروه دست ساخته آمریکاست و کار آمریکاست و از این هست. از اون طرف یک سری و یا کار اسرائیل است، کاری که مطرح میکنن که این اسرائیلی‌ها این کارو کردن و همین بحث توی روزنامه‌های رژیم مطرح شد، یا بعضی‌ها مطرح کردن کار اسرائیل هست نیست، این رژیم اسرائیل کلی کودک کشته، آیا اینجا این کارو می‌کنه در مورد ایران یا نه، اینا بحثایی بود که مطرح بود. در اون ور هم یک سری از نیروهایی که وابسته به اسرائیل هستن یا پروژه بگیرهای سفارتخانه‌های خارجی هستن یا به شکلی جزء رژیم چنجی‌ها هستن، خب اینا مطرح می‌کنن که این کار خود رژیم بوده. حتی یکی از سایت های وابسته به اسرائیل که اخبار ایران رو مطرح میکنه و دنبال میکنه مطرح کرده بود که داعش دو تا شاخه هست، شاخه حجاجیون و شاخه دائق، که گفته بود این حجاجیون مال سپاه قدس هست و اونا خودشون این کار کردن، یعنی یک اتهامات این شکلی مطرح میکنن. بخصوص موضع‌گیری اون بخش از نیروهای رژیم چنجی مثل سعید قاسمی، مثل بهنام قلی‌پور، مثل مسیح النژاد که از نفرتشون از جمهوری اسلامی باعث میشه که هر حادثه را منصوب کنن و حتی نسبت به اون علی کریمی به اون موضع‌گیری که کرد که مردم برای آش نظری رفتن کشته شدن، اینا تهوع‌آوره. یعنی بعضی ها هستن که حتی مرگ هموطنانشون هم اونا را ناراحت نمیکنه، به این چندش‌آوره. پس بلاوز این قضیه مسئله ایست که آدم باعث با نگاه خونسردانه نسبت به این قضیه برخورد کنه. این اقدام تروریستی محکوم هست، این قتل کودکان، زنان، جوانان، مردان که بیگناه اونجا رفتن یا مراسم دیدارتون، چون اونجا گلزار شهدای شهر هست، بعضیا برای دیدار خانواده شهدا کشته شدگان خودشون رفتن، یا بعضیا در اون کنار موزه زرتشتی ها هست که اون موزه رو منفجر کردن، برای دیدار موزه رفته بودن، موزه اون باز بوده و منفجر شده، و مجموعه این چیزها نشون میده که اینطور همه را یک کاسه کردن و از مرگ اونا جشن گرفتن یک کار بسیار سخت و زشتی است که بایستی محکوم کنند. به هر شکل به عنوان یک انسان با وجدان یا هر سازمانی که سازمان سیاسی است بایستی این جریان را محکوم کنه. این اقدام تروریستی اقدامی است که به نفع هیچ کس نیست، و اگر هم جنگ های مذهبی باشه که نفرت انگیزه، به این لحاظ بایستی روی این قضیه یک موضع روشنی داشته رابطه. ولی نکته ای که مهم هست این هستش که این حادثه چرا نشون میده، چون بعضی ها مطرح میکنن که این کار خود رژیم، روشنه که رژیم در این کار هیچ نفعی نمیبره، یعنی این سقوط امنیتی که وجود داره، چون تمام تلاش رژیم تو این تمام این سالها که وقتی میگفتن چرا مثلا اقتصاد خراب هست، چرا نمیدونم مردم ناراضی هستن، چرا شورش میکنن، میگفت اول امنیت داریم، و خیلی ها در حتی توی جنبش ژینا مطرح میکردن که بعضی از این اصلاح طلبان وقتی که ازشون سوال میشد که چرا در این حرکت ها شرکت نمیکنید، چرا حمایت نمیکنید، میگن ما از سوریه شدن ایران میترسیم، از لبنانیزه شدن ایران میترسیم، از اینکه لیبی ایران مثل لیبی بشه میترسیم، یعنی یا مثل افغانستان بشه میترسیم. خب مطرح میکردن به این دلیل که پس امنیت داریم، ولی خب حالا روشنه که امنیت هم ندارد، یعنی وقتی در روز روشن میان نزدیک 100 نفر آدم کشته میشه، 300 نفر زخمی میشن، اونم تو مراسمی که از قبل روشن بوده در اینجا جمعیت میان، اون ماموران امنیتی بایست اونجا کنترل امنیتی میکردن، بازرسی میکردن یا پست میذاشتن، به هر شکلی از قبل تجهیزات میداشتن، چون نمیشه که مردم فرستاد توی مراسمی و تبلیغ کرد برای این مراسم، حتی مثلا اونجا ستادهای زد، ستادهای تبلیغی زد، ستادهای فلان زد، بعد هیچ اقدام امنیتی انجام نشه. حتی به نظر میرسه با توجه به این که اینا میدونستن که از خاندان خانواده قاسم سلیمانی، یعنی نه دختراش نه همسرش هیچ کدوم اونجا نبودن، یا هیچ کدوم از مقامات رسمی رژیم اونجا نبودن، فرماندهان سپاهی که اینقدر سنگ قاسم سلیمانی رو سینه میزنن و عزادار به اصطلاح رضی موسوی بودن که توی سوریه کشته شد، هیچ کدوم در این مراسم شرکت نکردن. به نظر میرسه که اینا دوز امنیتی کنترل اونجا را بالا نبردن، پایین نگه داشتن به خاطر حالا مجموعه شرایطی که داشتن، با این حال مسئولیت امنیت با اونها هست. اینجا یک نکته مطرح میشه به اون این هستش که وقتی که این چنین حادثه اتفاق میفته، درسته که در اینجا در این حادثه، یعنی این که ما بگیم رژیم کرده به نظرم نادرسته، چون رژیم منافعی تو این قضیه نداشته، حتی اسرائیل هم در کشتن مردم ایران منافعی نداشت، هرچند در کشتار مردم غزه در دست هیتلر از پشت بسته، ولی در کشتار مردم ایران منافعی نداره، ممکنه در ترورهایی که داشته هدفمند ترور کرده از سران رژیم و سران کارشناسان اتمی رژیم، ولی در اینجا نمیشه اینو گفت. ولی این مسئله مشخص بایستی توجه کنیم که این حادثه نشان دهنده فروپاشی و شکست سیستم امنیتی جمهوری اسلامی است، و اون شعاری که امنیت داریم روشن میشه که امنیت نداریم. واقعیتش هستش که سیستم امنیتی ایران یک سیستم امنیتی تکبودی و سرکوبگرانه است. در اینجا امنیت اجتماعی جایگاهی نداره، امنیت روانی جایگاهی نداره، یعنی یک اشل امنیتی، چون یک جامعه وقتی امنیت داره که جامعه اقتصادش رو برا باشه، وضعیت روانی جامعه به شکلی باشه که نارضایی ها گسترش پیدا نکنه. الان خودشون آمار میدن که ما تعداد کسانی که از طریق سرقت بازداشت شدن از تعداد کسانی که قبلا بزهکار بودن یا مثلا مواد مخدر یا چیزهای دیگه بودن بیشتر شده، یعنی فقر اونقدر گسترش پیدا کرده که سرقت در رتبه اول رو در بزهکاری گرفته، و این خودشون شوندنه که جامعه در حال فروپاشی است. تعداد حوادثی که اتفاق میفته از کشتن زن، همسر، یا تعداد خودکشی هایی که ما در چند ماه گذشته داشتیم نشون دهنده بحران جامعه، یعنی جامعه امنیت روانیش به هم خورده. به رژیم در این رابطه هیچ طرحی نداره، حتی در رابطه با امنیت سیاسی و امنیت تکنیکی هم که در نظر میگیریم، خود این مسئله که اینطور حادثه اتفاق میفته نشون میده که تمرکز رژیم در امنیت جای دیگه است. واقعیت این هستش که این یک سال گذشته یک سالی بود که جنبش مردم ایران، جنبش ژینا، اونچنان نارضایتی را از خودش نشون داد که پایه های جمهوری اسلامی رو لرزونده. این لرزیدن پایگاه جمهوری اسلامی باعث شده که حکومت روی سرکوب تمام عیار سرمایه گذاری کنه، هزینه کنه، و این سرکوب تمام عیار نگاه رژیم را عمدتا سوق داده به سمت یک سرکوب بسیار هدفمند علیه فعالان مدنی، فعالان سیاسی، دانشجویان، وکلا و این در سطح کادرهای جنبش، از اون ور متمرکز شده روی سرکوب جنبش زنان به عنوان جنبش آزاد پوشان. یک آماری را چند روز پیش دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر داده که خیلی آمار جالبه، یعنی نشون میده که تمرکز امنیتی رژیم در کجاست. اون میگه در تنها در فاصله آبان تا آذر 1402، یعنی به مدت یک ماه، در خیابان ولیعصر تهران، یعنی یک خیابان، 285,000 تذکر داده شده به مردم. یعنی شما نگاه کنید چه حجمی از نیرو اینا بسیج کردن که تو یک ماه تو یک خیابون 285,000 تذکر دادن. خب اینا شما حساب کنید که حجم حجابان هایی که سازمان زن توی متروهای مختلف، این در کلان شهر تهران توی خیابونش هست. به تهران یک شهر 10-12 میلیونی است. کلان شهرهایی مثل تبریز، مثل اصفهان، مثل مشهد، جای مختلف همه هست. تو خود مشهد وقتی میگن و غیر از اون دایره حرم که زیر کنترل علم الهداست، بقیه مناطق شهر اصلا آزاد پوشی یکی از محورهای اصلیشه و جنبش زن زندگی آزادی تو اونجا قدرتمنده و اینا نیروی وسیع بسیج کردن برای این وضعه. وقتی که این نیروی امنیتی بسیج میشه برای مقابله با موی زنان، همین چند مدت پیش فیلمی پخش شد به نام عمامه صورتی که آخوند رو نشون میده که میره نشون میده امر به معروف و نهی از منکر و مسائل مختلف رو مطرح میکنه. تو اونجا اون خبرنگاری که این فیلم رو داره تهیه میکنه یک جا فیلم میگیره از این که چگونه یک دختری را که آزاد پوش هست و حجاب نداره رو کنترل میکنن. 4 تا ماشین پلیس اونجا بوده، 4 تا ماشین هر کدوم 4 نفر توش بودن، دختر زن و مرد پلیس نیروی انسانی، چطوری از او عکس برداری میکنن، چطوری میرن تو ماشین دستگیرش میکنن، چطوری میبرنش. برای یک نفر زنی که روسری نداشته 4 ماشین و 16 نفر نیرو داشتن. خب وقتی چنین تمرکز امنیتی وجود داره، روشنه که تو یک جای دیگه امنیت نمیتونه اونقدر جدی گرفته بشه. حالا توجه کنید که اونا نیروی امنیتی سایبری گسترده ای که حدود 300 هزار نفر سازمان دادن که فقط بیان کنترل کنن ایمیل های مردم ها، نمیدونن تو فیسبوک چی گذاشتن، تو اینستاگرام چی گذاشتن، با عکس گذاشتن، عکسشون با حجاب هست، بی حجاب هست. خود این مجموعه رو نگاه میکنید نشون میده که پس لنگر امنیتی رژیم روی سرکوب مردم هست و این لنگر باعث میشه که بخش های دیگه کنار گذاشته بشه یا کم توجهی بشه یا دقت نکنن به این قضیه. بنابراین امنیت عمومی که کارشون هست، خب اینا مثلا حادثه مثل راست که اتفاق افتاد، اینها نه آمادگی داشتن نه تونستن کنترل کنن و بعدم 12 نفر فرستادن تو پاکستان، در تقریب اون 12 نفر هم کشته شدن. همین چیزا مطرح میکنیم، کرمان که مطرح میکنیم، 2 تا حادثه توی فاصله 20 دقیقه اتفاق افتاده و اینا هیچ تدارکی تو اونجا نداشتن و از این نمونه ها میشه تعداد زیادی رو مطرح کرد. بنابراین اون چیزی که نکته اساسی هست در اینجا این هستش که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک سیستم استکبودی، یعنی همه جانبه نیست، علمی نیست، اجتماعی نیست. دوم اینه که این تکنیک روی سرکوب متمرکز نیروهای مخالف رژیم و جنبش مردمی متمرکز هست، روی کادرهای جنبش مردمی، روی کادرها و فعالان، و این سیستم کادرزنی و زندان کردنها و سیقه های سنگین، دستگیری ها، آزار و اذیت خانواده ها، یک سرکوب فاشیستی تمام عیار تمرکزشون رو اونجاست. یعنی یک نفر که زندان میکنن تمام خانوادهش رو اسیر و یسیر میکنن با مثلا فشارهای مختلف، با تلفن‌های مختلف، با احضارهای مختلف، به نمونه‌هاش رو دیدیم، یا اون فشاری که رو دادخواهان دارن میارن. اینا مجموعه است که بنابراین سیستم امنیتی مختلی از سیستمی است متمرکز بر سرکوب جنبش مدنی و جنبش اجتماعی و جنبش انقلابی ایران. جنبه‌های دیگر کنار گذاشته، روی امنیت اجتماعی کاری نداره، امنیت روانی کار نداره، به یک سیستم فروپاشیده‌ای هست که میشه گفتش که این سیستم ورشکسته است. حالا این سیستم ورشکسته یک نکته دیگه هم هست. ما در متن یک شرایطی داریم زندگی می‌کنیم که این شرایط منطقه‌ای بسیار حساسی است. ترور سید رضی موسوی که فرد شماره 2 سپاه قدس بود بعد از قاسم سلیمانی در سوریه و مسئول لوجستیک این بود، به تمام تجهیزاتی که اونجا منتقل میشد به لبنان، به سوریه، به عراق، به یمن توسط اون انجام میگیره. وقتی که اون میاد در خونش در کنار نامزدش یا همسرش یا هر کسی کشته میشه در اونجا، نشون میده که این سیستم امنیتی جمهوری اسلامی سیستم فاسدی است که به راحتی میشه درش نفوذ کرد و اطلاعاتی رو در آورد. روشنه که اینطور فردی اطلاعاتی این فردی را به راحتی اینجا اونجا کسی نداره، یعنی یک تیپ های بسیار مخصوص یا افراد بسیار نزدیک دارن. اینکه این چنین اطلاعاتی رو ارتش اسرائیل یا اسرائیل به دست میاره نشون دهنده حد نفوذش تو شبکه‌هاست یا اطلاعاتی که وجود داره، یعنی تو این رابطه. ما قبلا در مورد خود ترور قاسم سلیمانی هم اینم دیدیم که بعدها مشخص شد چه تیپایی از خودشون این اطلاعات رو دادن و به چه شکلی دادن، حالا اون هم فکراشون توی عراق بودن. یا فخری زاده رو وقتی که اسرائیل اومد کل با کامیون کل اسناد اتمی ایران رو از دورغوزآباد برد، وقتی که اینا رو می‌خواست اعلام جهانی کنه در اونجا عکس رو نشون داد، گفت این عکس یک فرد فخری زاده بود، و این چهره رو و این عکس رو به یادتون باشد، به اینا پشتنش. با اینکه سازمان اطلاعات رژیم به سازمان اطلاعات سپاه اطلاع داده بود که در فلان منطقه می‌خوان اینا بکشن، بازم کنترل صورت نگرفت. یعنی نشون میده که فساد در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اینقدر بالاست که راحتی میتونن اونجا افراد رو بخرن، از رده های بالا بخرن، به این نفوذی های رو اونجا سازمان بدن. مثلا اون نفوذی که مثل خانم کاترین شکتون بود که خودش به عنوان فرانسوی جازده بود و تا بیت رهبری رفته بود و جز آدنان مرکز نشر آثار خامنه شده بود در اونجا، بعدم شما مشخص شد که این خبرنگار اسرائیلی بوده و تمام این دوره نفوذ داشته و حتی این عکساش با دختر سلیمانی توی بیروت و یا توی دمشق دیده شده در کنار مثلا همسر دوم قاسم سلیمانی و چیزهای از این قبیل، نشون میده بنابراین این سیستم امنیتی وقتی فاسد میشه، این سیستم به شکلی فساد در این سیستم جا میفته، امکان نفوذ هم درش بسیار است و به لحاظ امنیتی چنین ورشکستگی وجود داره. این تو شرایطی که الان سیاست آمریکا و سیاست اسرائیل بر زدن کادرهای اصلی استوار هست، خب معنای خیلی زیادی پیدا کرده. ما میبینیم توی هفته گذشته وقتی از ایران خارج بشیم و برگردیم به مسئله غزه و تحولات خاورمیانه به لبنان به عراق به فلسطین، میبینیم که اونجا موضوع خیلی جدی شده. ما در هفته گذشته شاهد ترور سید رضی موسوی بودیم که فرد شماره دو سپاه قدس هست در سوریه یا در خارج از کشور، ترور عربی بودیم که مرد شماره دوی حماس بود که به دعوت نصرالله رفته بود بیروت و در اون جایی که بود در کنار دو از فرمانده های دیگه حماس کشته شد توسط اسرائیل، شاهد ترور دو تا از فرمانده های النجبا بودیم که آمریکا زد، به یه روز پیش هم اعلام شد که دو تا از فرمانده های جیش الحشرالشعبی را آمریکا زده. یعنی به شکلی تقریبا میشه گفت که اولتیماتوم است که آمریکا به اسرائیل دارن میدن به نیروهای نیابتی ایران، نیروهای نزدیک به ایران یا خود ایران، که ما درسته که تمایل به جنگ وجود نداره و نمیخوان جنگ بکنن و تمام اون تلاشی که نتانیاهو میکرد که جنگو بکشونه بین ایران و آمریکا به نظر میرسه که به جایی نرسیده، نه ایران خودش متوجه است که در جنگ با آمریکا نمیتونه به جایی برسه و شکست خواهد خورد، آمریکا هم نمیخواد خودش درگیر یک جنگی بکنه توی منطقه ای که نمیخواد اینجا خیلی انرژی صرف کنه با توجه به تمرکزی که روی سیاستش با چین داره. بنابراین روی این قضیه ای که هشدار دهنده، این اقدامات هشدار دهنده است هم به جمهوری اسلامی هم به گروه های مثل حزب الله و گروه های دیگه مثل یمن که مواظب باشید ما میزنیم. حتی مشخص سایت ابری نوشته بود که آمریکا طرحهایی داره برای زدن مناطقی در یمن و گوشماری دادن حوثی ها به خاطر ناامن کردن دریای سرخ. بنابراین اینجا ما یک معادله‌ای داریم میبینیم که جنگ غزه که نتونست طبق خواست اسرائیل پیش بره داره تبدیل میشه به یک جنگ بیشتر امنیتی، جنگ ترور در سطح خیلی بالا. این چیزی بود که سرمقاله نویس کیهان 3 روز پیش در روز پنجشنبه نوشته بود که ما هم بایستی یک پاسخ فوری و قاطع بدیم که بازدارنده باشه، یعنی نشون میده که در بین نیروهای جمهوری اسلامی گرایشاتی هستند که با اون صبر استراتژیکی که خامنه ای در به فرماندهان سپاه مطرح کرده که ما باز صبر استراتژیک پیشه کنیم، همون صبر استراتژیکی که به شکل تو سخنان حسن نصرالله هم هست، که نشون میده که اینها متوجه هستند که تو شرایط کنونی وارد جنگ شدن با آمریکا و به اسرائیل به نفعشون نیست و میتونه خطرناک باشه و میتونه فاجعه بار باشه، همونطور که این فاجعه رو ما در غزه داریم میبینیم. بنابراین اینجا یک گرایش هایی در درون جمهوری اسلامی هست که خواهان برخوردهای نظامی هستن، بعضی هاشون حتی تجلیل میکنن از حوثی ها که چون حوثی ها مقوله‌ای به نام تقیه ندارن، بنابراین قاطع وایسادن در مقابل آمریکا. خب عواقبش رو مردم یمن میدن، بمبارانایی که بشه اونجا مردم یمن کشته میشن و اقتصادش نابود میشه، چیزایی است که بسیاری از این گروه های سیاسی و رهبرانشون به این مسئله توجه نمیکنن. خب از اینجا برسیم به خود مسئله غزه. یعنی واقعیتش این هستش که این جنگ جنایتکارانه ای که اسرائیل داره در غزه پیش میبره، جنگی است که 3 ماه الان ازش گذشته و در این 3 ماه اسرائیل به اون هدفهای اصلیش که مطرح میکرد، یکی نابودی حماس بود و دوم آزادی گروگان ها، حتی یک گروگان را از طریق جنگ نتونسته آزاد بکنه. به این نشون دهنده این هستش که در این جنگ اسرائیل هدفهاش نتونسته برآورده کنه و مقاومتی که انتظار نداشت این مقاومتی صورت بگیره توسط حماس در اونجا، این باعث شده که محبوبیت حماس در بین نیروهای فلسطینی در بین افراد فلسطینی بالا بره، درست عکس اون چیزی که اینا تمایل داشتن، علارغم ویرانی وحشتناک، علارغم کشتاری که اسرائیل 22 هزار نفر از مردم فلسطین در اونجا کشته که 10 هزار تاش کودک هستن، علارغم حجم گسترده‌ای از مردم که اجسادشون زیر آوار هست که نمیتونه بیارن، علارغم گرسنگی وحشتناکی که سازمان‌های کمک رسانی سازمان ملل مطرح میکنن وقتی که کالایی به اونجا برده میشه، مردم که میگیرن قبل از اینکه به خونشون برن تو راه میخورن از گرسنگی وحشتناک، به بیمارستان ها نابود شدن. یعنی اونجا ما به یک فاجعه انسانی تمام عیار روبرو هستیم، علیرغم این فاجعه انسانی تمام عیار که توسط ارتش نجات پرست اسرائیل انجام گرفته، هیچ دستاورد جدی نداشته جز ویران کردن. حالا هم بحث در درون کابینه اسرائیل از اون چیزی که نتانیاهو نظرشه که ما کنترل غزه رو به عهده میگیریم به لحاظ امنیتی ولی کنترل سیاسی رو به فلسطین نمیدیم. همین بحث در درون کابینه اسرائیل بنیادگرایان راستگراشون مطرح کردن که نه این کارا نباید بکنیم، باز کل غزه رو اشغال داشته باشیم، به فلسطینی‌ها رو اخراج کنیم به کشورهای دیگه. یعنی بحث بسیار جدی هست، ولی خب نخست وزیر سابق اسرائیل مطرح کرده که این طرح شدنی نیست و ما بایستی کاری که نتانیاهو میگه نمیتونیم انجام بدیم، ما باید غزه را به فلسطینی‌ها بدیم. بحثی است که امریکا هم از این نظر و قاطع وایساده، مطرح کرده غزه را نمیشه به این شکل تقسیم کرد. در هر صورت بحران وارد کابینه اسرائیل شده و این یک بحران بسیار جدی است، بخصوص که نتانیاهو توی 2 روز گذشته با یک شکست سیاسی بزرگی هم روبرو بود و اون شکست شکستی بود که دادگاه قانون اساسی اسرائیل رفرم قضایی را که نتانیاهو مطرح کرده و پیش برده و به تصویب رسونده بود را غیر قانونی اعلام کرد. یعنی این مسئله هستش که نتانیاهو حداقل در از نظر سیاسی هم با اون طرح شکست خورده و این میتونه عواقب سیاسی داشته باشه. بنابراین فروکش کردن جنگ میتونه تحولاتی در داخل اسرائیل به وجود بیاره. یعنی اسرائیل دولت نتانیاهو دولت به اصطلاح ناپایداری است که هر لحظه ممکنه اگر جنگ کاهش پیدا کنه، فروکش پیدا کنه، مجبور بشه که بسیار عقب نشینی کنه، یا فضایی است که بعدا میرن روی خود مسئله محاکمه نتانیاهو به کارهایی که کرده با توجه به فساد گسترده‌ای که داشته و روی اون تاکید شده. این مسئله است که بنابراین ما در مسئله فلسطین هم با یک یا مسئله غزه هم با یک حادثه روبرو هستیم، فاجعه روبرو هستیم که هر روز داره مثل یک زخم باز عمل میکنه و ملت فلسطین زیر سرکوب خشن و وحشتناک گرفتار اومدن. بابت امیدوار باشیم که این جنگ گسترش پیدا نکنه به لبنان، به یمن، به ایران، به عراق. اعتراضی که دولت لبنان کرده به نقض حاکمیت ملیش توسط اسرائیل، به اعتراضی که دولت عراق کرده به نقض حاکمیت ملیش توسط ارتش آمریکا، هرچند اعتراض مطرح کرده در مورد کشتن النوجبار، رهبران النوجبار، ولی پرداش آمریکا بی توجه به این اولتیماتوم و بی توجه به این کشتار رهبر 2 تا از رهبران حشد شعبی را کشت. بنابراین نشون میده که آمریکا در اونجا به این قواعد بین‌المللی هم پایبند نیست و این نکته است که بعدا احتمالا در مردم عراق یک موضعی ایجاد خواهد کرد، موضع ضد آمریکایی ایجاد خواهد کرد و فضای جدیدی شکل خواهد گرفت در منطقه، اون چیزی است که باعث بهش توجه کنیم. خب این هم از مسئله است که از مسئله فلسطین به مسئله خاورمیانه که پای ایران هم درش در میونه و ایران یکی از اصلی ترین کسان نیروهایی است که جمهوری اسلامی که با ارتباط تنگاتنگش با حماس، با جهاد اسلامی، با حزب الله، با حوثی ها، با حشد الشعبی، با النجبا همیشه پاش تو این جریانات هست، کل منافع ملی ایران را فدای این ارتباط کرده. برگردیم به خود ایران ببینیم وضعیت رژیم در خود ایران چگونه است. خب ما در ایران وقتی که وارد میشیم شاهد این هستیم، خب ما شاهد اعتراضات گسترده روزانه جنبش مدنی هستیم که جنبشی است که بسیار قدرتمنده، یعنی ما بازنشستگان که مدام حرکتاشون رو شاهد هستیم، مسئله کارگران نفت هست و مسئله پرستاران اون از اعتراضاتی که بودن، اعتراضات دانشجویی به مجموعه اعتراضاتی که وجود داره در کنار اون اعتراض مدنی گسترده آزاد پوشان سراسر کشور که رژیم همه انرژی امنیتیش رو گذاشته برای کنترل اونا و سرکوب اونا. خب در متن این وضعیت حاکمیت داره میره که توی اسفند امسال انتخابات برگزار کنه. خود مسئله انتخابات تحولی است که در درون نیروهای درون حاکمیت یا نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی، نیروهایی که به جمهوری اسلامی میدن یک فضایی را ایجاد کرده. ما در هفته گذشته شاهد یک دو تا سخنرانی بودیم از خامنه ای که معنای سخنرانیش بسیار توضیح دهنده است.
فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرش رو نکرده بودم، خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
در یک سخنرانی که در جمع همسر و فرزندان قاسم سلیمانی مطرح کرد، خاطره مطرح کرد که بسیار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و اون این بود که من اونجا حرفهایی زدم که حرفهای خودم نبود، حرفهای خدا بود، یعنی به شکلی خودش را در مقام پیامبری برد که بهش وحی میشه. این چنین صحبت کردنی نشون میده که خامنه ای در اینجا تلاش داره میکنه روی عقب مانده ترین قشرها یا مذهبی ترین اقشار جامعه تاثیر بذاره و اونا رو بسیج کنه و اونا رو در کنار خودش مطرح کنه. روشنه که این حرفا از طرف جامعه روشنفکری، جامعه آگاه، جامعه سکولار، حتی مذهبی های یک کم نوع اندیش یا مذهبی های سکولار یا مذهبی هایی که یک کم با مسائل امروز دنیا سر کار دارن، این مسخره است. ولی هدف خامنه‌ای در اینجا طور نیست که اینطور آدمی اونجا فی‌البداهه این حرفا رو نمیزنه، هدفش در اینجا بسیج عقب مونده ترین قشرهای جامعه به سمت خودشون در مورد انتخابات است.
هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است.
یعنی خامنه‌ای به جای رسیده که دیگه امیدش از بخش‌های دیگه جامعه قطع شده و رفته روی همون 10-12% که طبق نظرسنجی‌هایی که کردن در ایران، نظرسنجی‌های ارگان‌های حکومتی نه نیروهای غیر حکومتی، تنها در تهران حدود 12% کلان شهرها 12% احتمالاً شرکت می‌کنه در انتخابات. و در کل ایران مجموعه شهرها و دهات که در نظر احتمال داره که حدود 30% در انتخابات شرکت کنه. یعنی ما با انتخابات حتی 50 به اضافه یک هم روبرو نیستیم. حتی یه انتخاباتی که اینا هر سال بوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی از اینکه انتخابات در امریکا اینطوری است، اونجا 53% شرکت میکنن، در اروپا اینطوری، در اونجا اینا به عنوان افتخارات خودشون میکردن که ما 80-90% شرکت میکنن، طبق آمار الان 30% در کل ایران شرکت میکنه. یعنی نارضایتی مردم از این حاکمیت تا این حد بالاست. حالا خود این مسئله یک شکافی ایجاد کرده در بین نیروهای درون رژیم، در بین اعتدالیون و اصلاح طلبان و اون مجموعه‌ای که اپوزیسیون درون رژیم مطرح میشن. در هفته گذشته رئیسی از بخشی از اونا دعوت کرد، یک نشست مشترکی با اونا گذاشت که بخش از این اعتدالیون و طرفداران سازندگی، این طرفداران خواننده رفسنجانی اینا در اونجا شرکت کردن مرعشی به عنوان دبیر کل سازندگی بعدا مطرح کرد که ما اصلاح طلبان در مقابل کل مجموعه اپوزیسیون درون رژیم رو مطرح میکرد به عنوان سه گرایش، یعنی شرکت فعال، تحریم و مشارکت مشروط. طرح مشارکت مشروط رو داریم که اگر در انتخابات کاندیدای ما که ما حدود 180 تا ثبت نام داشتیم اینا تایید صلاحیت بشن در انتخابات شرکت کنیم. خب روز 15 دی قرار بود که لیست تایید صلاحیت شدگان مطرح بشه. تو این تایید صلاحیت شدگان روشن شده که به اکثریت بالای از کاندیداهای طیف لاریجانی، ولی لاریجانی که امکان رأی آوریشون بوده حذف شدن. یعنی نشون میده که نه تنها شوراهای نظارت وزارت کشور بخش وسیعی را حذف کردند، حتی شورای نظارت شورای نگهبان هم یک طیف گسترده را مطرح کرد. اون کسایی را که احتمال رأی آوریشون بوده در بین طیف اعتدالیون، که اعتدالیون شاید طرفداران اصلاح طلبان هستند، طرفداران خاندان هاشمی رفسنجانی هستند، خاندان لاریجانی هستند، طرفداران حسن روحانی هستند، این مجموعه وقتی که شما اکثریت نیروهای طرفداران لاریجانی رو حذف می‌کنید، به احتمالاً بعداً لیست‌هاش مشخص‌تر بیرون خواهد اومد که تا چقدر اینها حذف رو به شکل گسترده‌ای کردن. عملاً این تصوری که بعضی از این اصلاح طلبان میانه رو دارن یا اعتدالیون میانه رو دارن که میشه در انتخابات شرکت کرد، اینا هم تصورشون مشخص میشه، این تصور ابلهانه است و حاکمیت قصدی برای گسترش انتخابات نداره. یعنی اون چیزی که خامنه‌ای هم حتی در صحبت‌های دومش که مطرح کرد، غیر از اون نشستی که با خانواده قاسم سلیمانی داشت، در جمع مردم کرمان سخنرانی کرد در مورد انتخابات، اونجا مطرح کرد که هر کس در انتخابات شرکت نکنه به جمهوری اسلامی و به اسلام اعتقاد نداره. خب روشن گفت که چیزی در حدود 80% مردم و 70% مردم اعتقادی ندارن، دیگه خیلی هم علنی مطرح میکنن. نه تنها به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارن، خیلی هاشون حتی دارن اعتقادشون از دین هم دارن کنار میذارن، اون چیزی که بسیار از مذهبی ها وحشت کردن از این قضیه. و این نشون میده که این بیان وقتی از طرف خامنه ای مطرح میشه، بیان است که نشون دهنده پذیرش شکست وحشتناکی است که جمهوری اسلامی بعد از 40 سال حکومت در ایران کرده، که مردم دیگر اعتقادی نه به جمهوری، به دولت اسلامی دارند، حتی به اون اسلامی که اینا طرفدارش هستن. خب در درون خود اینا بنابراین طیف اصلاح طلبان، چه میانه رو چه رادیکال، سو بخش رادیکال اصلاح طلبان خواهان تحریم انتخابات بودن و رفتن به سمتی که خودشون رو میخوان بس کنن به جنبش زن زندگی آزادی، یا زیر اون تابلو زن زندگی آزادی عکس میگیرن اینجا اونجا پخش میکنن تا خودشون رو به اون نزدیک نشون بدن. بنابراین اون چیزیست که صبح صادق نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران در دو تا سرمقالش نوشته بود که ما بایستی تلاش کنیم برای انتخابات پرشوری بشه برای ایران قوی. و ایران قبلی اون اصطلاحی است که یک شکلی قبلا قالیباف مطرح کرده بود که ما بایستی رضا شاه اسلامی داشته باشیم و از اون طریق جامعه رو هدایت کنیم، بحرانش رو حل کنیم. و به نظر میرسه نوع اصول گرایانی که طور قالیباف جمع شدن مورد حمایت سپاه هم هستن و تلاش دارن با شعار ایران قوی وارد بشن و به شکلی بخشی از آرای طبقه متوسطن به خودشون جلب کنن و بتونن مجلسی داشته باشن که در مجلس اکثریت داشته باشن و برای خوب امید آرزو دارن که بتونن در انتخابات 1404 ریاست جمهوری وزن پیدا کنن و یک الگویی از حکومت ایجاد بکنن که الگویی باشه که بیشتر دست نظامی ها باشه و اون ارگان های شبه انتخابی هم از طریق اونها هدایت بشه، سازماندهی بشه. این چیزی که الان به نظر میرسه که الان سپاه و خامنه‌ای در یک راستا دارن حرکت میکنن. به اگر زمانی سپاه عصای دست خامنه‌ای بود، حالا دیگه خامنه‌ای باز خودش هم طبق نظر عصای دست خودش حرکت کنه. بنابراین ما اینجا شاهد فضایی هستیم که در درون طیف اپوزیسیون درونی رژیم شکاف ایجاد شده، بخششون طرفدار تحریم، بخششون طرفدار مشارکت مشروط. مشروط هم به این دلیل بوده اگر کاندیداهاشون تایید صلاحیت بشن، که به نظر میرسه بخش زیادشون تایید صلاحیت نشدن. یعنی ما این دفعه شاهد انتخاباتی خواهیم بود که همون طرف در 15% طرفداران رژیم درش شرکت خواهند کرد و اونا نهادها و ارگانهای مجلس را بین خودشون تقسیم خواهند کرد. خب در چنین شرایطی که رژیم به ورشکستگی امنیتی رسیده، و شکستگی اقتصادی رسیده و شکستگی سیاسی رسیده که حتی در درون اپوزیسیون درونی خودش هم دیگه نمیتونه تحمل کنه، جامعه داره وارد فازی میشه که نیاز داره به اینکه نیروهای اپوزیسیون خودشون رو شکل بدن، سازمان بدن. که ما تو اینجا واقعیت هستش که تو این یک سال گذشته شاهد تحولاتی بودیم. یک طرف سلطنت عملا با تحولاتی که درش صورت گرفت و بخصوص با اون مستندات پرویز ثابتی که نشون دهنده اینه که ناامید شدن جنبش مردمی، عملا سلطنت پرخاشگریش به جنبش نشون دهنده و شکستگیش هست. بعد نیروهای مجاهدین به دلیل اون طرحی که دارن، اون طرح لچک به سرهایی که دارن و نگاهی که دارن به جامعه، قبلا خب میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی که کلمه دموکراتیک و فورم اسلامیشو برداشتن گفتن جمهوری دموکراتیک، ولی هیچ جا خودشون رو رسما مطرح نمیکنن. ولی اون دیدگاهی که دارن، یکی دیدگاهشون که بیشتر با نگاه مذهبی هست، زن و مرد کردن و آپارتاید جنسی که در درون خودشون وجود داره، یکی نگاهشون به قدرت‌های خارجی که با نئوکان‌ها ارتباطایی که دارن، و اون برم نگاهشون به جنبش مردمی که نگاهی است که با اون کانونهای شورششون به جای اینکه به جنبش مردمی کمک کنن ضربه میزنن. بنابراین اونا هم در بین مردم نفوذ آنچنانی ندارن. اون جنبش پایین که گردش به چپ کرده، الان اون دوتا نیرویی که در جامعه مطرح هستن اون طیف جمهوری خواهانی هستن که به مستقل هستن، نگاه به کشورهای خارجی ندارن، میخوان به شیوه دموکراتیک عمل کنن. اینا یک طیف هستن که دارن تلاش میکنن که در این وانفسای سیاسی نقش بازی کنن، و یک طیف چپ هست که در چپ هم این نیرویی که چشمنداز داره، نیرویی که میتونه در کنار جنبش مردم قرار بگیره، نیرویی است که به آزادی ها اعتقاد داره، به دموکراسی اعتقاد داره، به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم اعتقاد داره، به حق تعیین سرنوشت ملیت ها برای اتحاد داوطلبانه اعتقاد داره، و نیرویی است که برابر حقوقی زنان و مردان را مدافعش هست. و به شکل این نیرویی که میتونه با درسگیری از شکست های گذشته جنبش چپ کشورهایی که به اصطلاح سوسیالیستی بودن یک الگویی از چپ ارائه بده که خواستهای پایین جامعه را به شیوه دموکراتیک مطرح کنه، سازماندهی پایین جامعه را دفاع کنه، روی این سازماندهی تاکید کنه و به این نتیجه پایبند باشه که این ارگان‌های قدرت توده‌ای توسط خود مردم هستن که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده باشن، به شیوه دموکراتیک هدایت جامعه رو به عهده بگیرن. اونا میتونن جامعه رو به سمتی ببرن که ما از این فلاکتی که درش گرفتار اومده یک قرن هم براش مبارزه می‌کنیم خارج بشیم، به دارای ایرانی باشیم که ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک، سکولار و عادلانه باشه. به این چنین ایرانی را یک چپ مترقی و چپی دموکرات و چپی پیشرو به نو اندیش میتونه در کنار جنبش مردمی که داره خودش سازمان میده به پیش بره، به امید اون روزهایی که بشه از این دوران سخت عبور کرد و گذر کرد. پیروز باشید.